بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم جمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید سخنرانی حضرت آیت الله جناب آقای مصباح یزدی که قبل از خطبه های نماز جمعه مورخه 25 اردیبهشت ماه 1377 مطابق با 18 محرم 1419 هجری قمری هشتمین قسمت تحت عنوان بحث فلسفی سیاسی اسلام در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکر. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اثر روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه از شهدای والا مقام اسلام صلوات ختمه. در جلسه پیش توضیحی درباره نظریه سیاسی اسلام به عرض شنوندگان رسید که اصولا این فرضیه چیه و چگونه قابل پیاده شدن هست. امروز به طبیعی و بررسی این نظریه می‌پردازیم و سعی می‌کنیم که بخش‌های مختلف این نظریه را هر بخشی را متناسب با موضوع خودش و روش اثبات خودش بیان کنیم. این نظریه مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی است. ممکنه کسانی همه این پیش‌فرض‌ها را قبول داشته باشند، ممکنه هست که بعضیش را قبول نداشته باشند یا هیچ کدامش را. پیش‌فرض‌های نزدیک مقدمات قریب این نظریه را مرور روش می‌کنیم و سعی می‌کنیم اونهایش که واضح‌تر هست اشاره‌ای به استدلال دلیلش کنیم، اونهایی که یک مقدار احتیاج به توضیح بیشتر داره، خفای بیشتری داره، اونها را مفصل‌تر بحث. چون اگر بخوایم همه اینها را از بدیهیات اولیه شروع کنیم بیان کردن، به این زودی ها به هیچ نتیجه نمیرسه. روش هیچ علمی هم اینجور نیست که تمام پیش‌فرض‌هاش را تا بدیهیات اولیه بررسی کنه و در خود اون بحث مطرح کنه. اولین پیش‌فرض اینه که جامعه قانون میخواد. چون ما گفتیم که نظریه سیاسی اسلام این است که هم قانونش باید الهی باشد و هم اجرایش مستند به اذن خدا باشد. بعد هم این که منظور از این که قانونش الهی باشد این است که یا خود خدای متعال قانون را وضع کرده باشی و در قرآن نازل کرده باشی، یا به پیغمبر یا امام معصوم اجازه وضع اون قانون را داده باشی، و یا پیغمبر و امام معصوم به کسی اجازه دادن که مقرراتی را در شرایط مختلف وضع کنند. منظور از قانون الهی این سه نوع قانون است: قانون که مستقیماً خدای متعال وضع کرده، حتی پیغمبر امام هم درش نقشی ندارد. قسم دومش قانونی است که معصوم وضع می‌کند با اجازه‌ای که خدا به او داده. و قسم سوم مقررات متغیری است که کسانی با نظارت معصوم، با اذن معصوم وضع می‌کنند و برای جامعه اسلامی معتبر خواهد بود، برای اینکه نهایتا میرسد به امر خدا. در مورد اجرا، البته خود خدا هیچ وقت مجری نیست. در وضع قانون، چرا، خود خدا واضع قانون هست. قانون هایی که در متن قرآن آمده واضعش خود خدا است، اما مجری نمیتونه خود خدا باشه، یعنی معنا نداره. مجری قانون باید انسان باشه که در جامعه زندگی بکنیم، مردم او را ببینند، با او تماس داشته باشند، او امر نهی کند و حوامی را و قوانین را به اجرا در میاره. پس مجری هیچ وقت خود خدا نخواهد بود. ولی این ممکن است پیغمبر یا امام معصوم مجری باشد. در درجه اول، در درجه دوم کسی که از طرف پیغمبر و امام معصوم معزول در اجرا است. پس واضع قانون سه قسم، سه مرحله داریم، سه نوع واضع قانون داریم. یا به اعتباری قانون سه مرحله دارد، اما اجرا فقط دو مرحله دارد. یکی پیغمبر و امام معصوم هستند که مجری قانون هم از طرف خدا مستقیما تعیین میشن، یکی کسانی که پیغمبر و امام تعیین میکنند یا در زمان حضورشون مثل ولات و عاملهایی که برای استانهای مختلف میفرستادند، اینها مجری قانون بودند از طرف امام معصوم. یا در زمان غیبت امام معصوم هست، فقهایی که از طرف امام معصوم به طور عام نصب شده. پس مجری دو قسم است، اما واضع قانون سه قسم. به هر حال این اصل طرح حکومت اسلامی بود در دو بخش قانون گذاری و اجرا قانون. و اشاره کردیم که دستگاه قضایی هم نوعی دستگاه اجرایی است، به خاطر اهمیتی که داشته اینو تفکیک کردن، ولی اون هم مجری قانون در واقع. خب حالا مدعای ما این است که قانون باید باشد که خدا مستقیما یا مع الواسطه واضع این قانون باشد. اولین پیشفرض این است که خود قانون برای جامعه ضرورت داره. اگه کسی گفت اصلا جامعه احتیاج به قانون نداره، تا ببینیم آیا خدا باید این قانون رو وضع کنه یا دیگران، اصلا قانون لازم نیست. البته در زمان ما شاید یک نفر شخص ناموری که طرفدار این باشه، این مسئله باشه که اصلا قانون برای جامعه ضرورت نداره، یافت نشه. هیچ عاقلی نمیتونه در شرایطی که ما زندگی میکنیم یا همچه حرفی را بزنیم که جامعه احتیاج به قانون ندارد. در حد دهکده یه همه روز چند نفر که زندگی بکنن احساس میکنن که مقرراتی لازمی باید از این مقرراتی تبعیت کنن. در سابق که شرایط زندگی خیلی ساده بوده، یک کسانی شبیه این حرف را معتقد شدن، گفتن به قوانین موضوع احتیاجی نداریم، خود عقل انسان میفهمد در هر موردی که چیکار باید کرد. یه سلسله قوانین طبیعی وجود دارد، یک سلسله حقوق طبیعی وجود دارد که انسان با همین طبیعت خودش و با عقل خدادادی خودش اونها رو میفهمه. دیگه احتیاج نداره به این که کسانی بنشینند قانون وضع کنند، قانون بنویسند، اون وقت صحبت میشه که اینها چه حقی دارن قانون وضع کنن، چه کسانی باید باشن، آیا خدا باید باشد یا خلق خدا، اگر خلق خدا هستن چه ویژگی هایی باید داشته باشن. میگن اصلا احتیاج نیست، بشر عقلی داره، خدا در نهاد عقل او این مسائل را روشن کرده که چگونه باید زندگی کرد. گویا نظریه حقوق طبیعی و قانون طبیعی از زمانهای بسیار قدیم، از بیش از 2000 سال قبل در جامعه بشری به این صورت ابتدا مطرح شدیم. وقتی میگفتن به چه قانونی عمل کنیم، میگفت به درون خودت نگاه کن، یا میگفتن به عالم نگاه کن ببین در چه قانونی بر عالم حکم فرماست، همین قانون هم باید در جامعه حکم فرماست. یعنی شبیه چنین چیزی است که ما قوانین موضوع احتیاج نداریم، ولی به هر حال ما سراغ نداریم یک اندیشمندی در طول تاریخ که چنین حرفی رو گفته باشه که بشر در زندگی اجتماعیش احتیاج به هیچ قانونی ندارد، حتی قوانین طبیعی. اگر در سابق هزاران سال پیش بحثی بوده در بین اندیشمندان و فیلسوفان، این بوده که آیا همین قوانین عقلی یا قوانین طبیعی یا بعضی هایی که متدین میدن مثلا قوانین الهی، اون قوانین که همه انسان ها خودشون با عقلشون میفهمن برای جامعه کفایت میکنن یا نه احتیاج به قوانین موضوع خاص هم هست. اگر در سابق چنین فرضیه‌ای قابل بحث بود که آیا همین قوانین طبیعی به قول اون طرفدارانش با همین تفسیرهای مختلفی که شده که حالا مجال بررسی اونها نیست، اگر در سابق ممکن بود کسی چنین احتمالی بده، بدون شک در شرایط زندگی اجتماعی پیچیده‌ای که ما در این عصر داریم، این حرف به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، قابل بررسی نیست اصلا. هر کسی در محیط زندگی خودش می‌بینه هر روز احتیاج به صدها قانون اجتماعی داره، چرا به در طول سالهای طولانی عمر خودش و در روابط پیچیده داخلی و خارجی و بین المللی. پس تصور این که امروز ما احتیاج به قانون اصلا نداریم، این قابل تفوه نیست. اگر کسی فرضیه شما اصلاح بکنه، اصلا ارزش بررسی کردن نداره. بله، ممکن است کسان به این صورت بحث بکنن که آیا قوانین طبیعی یا قوانین عقلی یا مستقلات عقلیه برای اداره جامعه کفایت می کند یا نه. اون هم جوابش روشن است که اگر یه روزی کفایت می کرد، در این زمان به هیچ وقت کفایت نمی کنه. حالا شما چند تا نمونه شو بررسی کنید. شما در کیفیت حمل و نقل و ترافیکی که توی شهر خودتون یا هر شهر کوچکی، بلکه امروز تو هر دهکده ای هم هست، اگه قانون وجود نداشته باشه، سرعت خودرو تعیین نشه که تا چه اندازه مجازه، کیفیت حرکت خودرو که از سمت راست باشه یا از سمت چپ تعیین نشه، و سایر قوانین راهنمایی رانندگی، شما ببینید در کدام نقطه از زمین هست که میشه یک جمعی زندگی کنن و بدون این قوانین زندگی سالم داشته باشن. بدون شک همون روز اول تصادفاتی واقع خواهد شد و جانهای مردم از کوچک و بزرگ به خطر میفته. درسته که الان قوانین رانندگی در همه کشورها یکسان نیست، مثلا در بعضی از کشورها از طرف راست باید خودرو حرکت کنن، در بعضی کشورها برعکسه باید از طرف چپ حرکت کنه، مثلا در انگلستان یا در ژاپن کشور ماشین ها باید از طرف چپ حرکت، بسیاری از کشورهای دیگه مثل کشور ما باید از طرف راست حرکت، ولی بالاخره باید تعیین بشه اون رانندهی که در این شهر حرکت میکنه باید بدونه باید از کدام سمت حرکت کنه. اگه این تعیین نشه، غیر از ترافیک های سنگینی که پیش میاد و گره هایی که میخوره و ساعت ها اشخاص تو خیابان ها معطل میشن، تصادفات بیشماری واقع میشه و جانهای فراوانی به خطر میفته. این یک قلم یک موقع قانون است که ما احساس میکنیم ضرورتش. انواع مسائل خانوادگی، مسائل تجارت، مسائل حقوق مدنی، احوال شخصیه تا برسه به جنایات، حقوق کیفری، حقوق بین الملل و مسائل دیگه. یه مسئله از روابط بین الملل است. همه شما میدونید که الان درباره دریاچه خزر بین کشورهای همسایه و مجاور این دریاچه اختلافه. آیا هر کسی حق داره از منابع نفتی که در بستر این دریاچه وجود داره به هر طوری دلش میخواد استفاده کنه یا باید مقررات داشته باشه؟ آیا هر کسی حق داره که بستر این دریا را مثلا وسیله قرار بده برای نقل گاز یا نفت یا چیز دیگری؟ یعنی مقررات میخواد. تا کجا هر کشوری حق داره از این دریاچه استفاده بکنه؟ از ماهیهاش سید شنز استفاده بکنه؟ از فضا چند بزن میتونه استفاده بکنه؟ از زیرش منابع زیرزمینی چند بزن میتونه استفاده کنه؟ چون هنوز این مورد قانون مشخصی وجود نداره، الان گرفتاری هایی برای کشورهای همسایه وجود داره و همه احساس میکنن که بالاخره باید یک مقرراتی برای اینجا وضع بشه که به چه صورتی منافع این دریاچه بین همسایگان تقسیم بشه، تقسیمی عادلانه باشه. خب حالا ممکنه در بعضی جای دیگه کنوانسیون هایی باشه، یک توافقاتی انجام گرفته باشه، ولی بالاخره اونها هم تازه پیدا شده. چند قرن پیش هیچ کدام از اینها نبود، نه قوانین دریا بود، نه قوانین فضا بود، نه قوانین فرات قاره بود و امثال اینا، چون هنوز احتیاج بشر به این سا پیدا نکرده بود. ولی به محض اینکه مورد تزاحم واقع میشه بین دو فرد یا بین دو گروه یا بین دو ملت و دو کشور، نیاز به وجود قانون احساس میشه. وگرنه اون میگه بی جهت تصرف کردی، چرا در حق من تصرف کردی؟ و بالعکس حق کدام است مشخص نیست، باید قانون تعیین کنم که حق هر کسی تا کجاست. این معنا که برای زندگی اجتماعی قوانین اجتماعی میخوان یک اصلیست که در قرآن شریف روش تأکید شده و به صورتهای مختلف مورد توجه قرار گرفته. البته وجود قانون تنها مخصوص زندگی اجتماعی نیست، حتی یک فرد انسان هم اگر میخواست زندگی انسانی داشته باشه و به کمال سعادت خودش برسه، اونم قانون میخواست. اما اونجا قوانین دینی، قوانین اخلاقی برای زندگی فردی کافی است، وقتی به دیگران نداریم. اما وقتی مسائل اجتماعی مطرح میشه و تزاحم حقوق افراد، این میخواد پرس کنید یک جور آلیه هست در یه بهتده، این میخواد بیشتر استفاده کنه، این یکی میخواد بیشتر استفاده کنه، اختلاف میشه بینشون. و کم نیست مواردی که سر یک جوی آب یا سر اینکه یک ساعت از یک جوی آبی بیشتر استفاده بشه، از چشمه استفاده بشه، جنگ واقع شده و به کشت و کشتار انجام میده. این معنای ضرورت قانون. سایر مسائل زندگی هم همینطوره. پس در این که ما در زندگی اجتماعی احتیاج به قانون داریم، این باید یک اصل کلبدیهی تلقی کنیم. اگر نگیم بدیهیست، در قریب قرب بداهت قرار گرفته. هر عاقلی وقتی درست تصور کنه مورد قانون را، خواهد فهمید که زندگی اجتماعی بی قانون نمیشه. نمیشه یعنی اگر قانون نباشه و رعایت نشه، حیات انسان به خطر میفته، زندگی انسان روی زمین به خطر میفته، بعد راحتی و آسایشش به خطر میفته و نهایتا اون که باز برای کسانی که متوجه هستن اهمیت داره، سعادت معنویشون به خطر میفته. این یه مسئله. خب حالا بعد از اینکه این پیش‌فرض رو قبول کردیم که اصل قانون ضرورت داره، آیا همین قوانین که عقل هر کسی میفهمه کافی است یا احتیاج به قوانین موضوع داریم؟ با توجه به همین مثال هایی که عرض کردم خواهید دانست که قوانین کلی عقلی برای تعیین این موارد خاص به هیچ وجه کافی نیست. عقل میگه باید آب ده بین افراد عادلانه تقسیم بشه، اما چگونه؟ یا فرض فرمایید که منافع دریاچه خزر بین همسایگان باید عادلانه تقسیم بشه، اما چه جور عادلانه؟ یعنی هر کسی مساحت کشورش بیشتر است باید از منافع اینجا بیشتر استفاده کنی، کسی که ساحلش بیشتر است باید بیشتر استفاده کنی، کسی که ساحل نشینانش بیشترن باید بیشتر استفاده کنی. اینا چیزهای مختلفی است که میتونه مطرح بشه. پس باید یک کسانی بنشینن و اینا رو تعیین کنن، حالا یا با توافق یا یک مرجع قانونگذاری باشن. سایر نماید هم همینطوری، یک قانونگذار میخواد. اما قانونگذار کی میتونه باشه؟ پیشفرض دوم این است که ما خدایی داریم که قوانینی وضع فرموده و اینها رو به وسیله پیغمبر نازل کرده. پس اصل دوم پذیرفتن دین است. خب در اینجا کسانی ممکنه از انکار بکنن، در یک کشور اسلامی ممکنه کسانی وجود داشته باشن که دین را قبول ندارن، یا دینی دارن دین اسلام را قبول ندارن و در دین خودشون چنین مسئله مثلا مطرح نیست. گوی این که ما هیچ دین آسمانی نمیشناسیم که برای قوانین اجتماعی نباشه، ولی فرضاً یک کسی گفت من قبول ندارم، یا عیاذ بالله اصلا گفت من درباره خدا شک دارم که ازده دین و قانونش. خب برای چنین شخصی ما طبعا نمیتونیم بیاییم اینجا اول اثبات کنیم که قانون را باید خدا وضع کنه. این کسی که اصل خدا را قبول نداره جانبه که برایش بگیم باید قانون خدایی باشد. اول باید بریم بحث فلسفی و کلامیش را مطرح کنیم، اثبات کنیم که خدا یه هست، بعد بحث کلامیش درباره اثبات پیغمبر و دین مطرح بکنیم. تا اینها را اثبات نکنیم نوبت اینجا نمیست. پس چاره اینه داریم یعنی که این را به عنوان اصل موضوع در اینجا بپذیریم، یعنی جای اثبات جای دیگه نیست. در علم کلام، در فلسفه اصل وجود خدا اثبات میشه، در علم کلام بخش های دیگری از مسائل دینی اثبات میشه. بنابر این فرض که این مسائل در جای خودش اثبات شده، حالا میخوام بگیم که قانون اجتماعی باید قانونی باشه که خدا وضع کند مستقیما یا با واسطه‌ای که تعیین میکند. خب اگر کسی خدا را قبول داره یا اصل دین را نبوت را هم قبول داره، اما این را قبول نداره که قانون اجتماعی را باید خدا وضع کنه، میگه خدا هست، ما به زبان عوامانه نوکرش هم هستیم، شکر خدا هم میکنیم، رو خاک هم میفتیم، سر هم میذاریم، در مقابلش خضوع هم میکنیم، اما زندگی اجتماعی ما کار به خدا نداره. هر وقت با خدا میخوام راز و نیاز کنیم، این مسجد، معبد، عبادت خدا هم به جا میاریم، خدا هم نوکرش هم هستیم، بندگیش هم میکنیم، اما زندگی ما کار به خدا نداره. این داره اگر نظرتون باشه در بحث های اولیه که جلسات اولیه که مطرح کردیم، گفتیم لااقل در دین اسلام ما این حرفا نمیتونیم بزنیم. اگر کسی دین اسلام را پذیرفته یعنی قرآن را قبول داره، کلمات یقینی پیغمبر، روایات متواتر، سیره پیغمبر امام را میدونه، او نمیتونه هم چه حرفی بزنه. حالا کسی مسلمان نیست، خب از کلم باز به عنوان اصل موضوع و باید حقانیت اسلام را بپذیریم تا با جای خودش باش حساب کنیم. اما اگر مسلمان هست نمیتونه بگه من با این که مسلمانم کار به قوانین اجتماعی اسلام ندارم. سابقه عرض بکنم، پذیرفتن هر مجموعه ای از افکار و عقاید یک قدر متیقنی داره که اصطلاحا ما بهش میگیم ضروریات. چه کسی اون را قبول داشته باشه چه کسی قبول نداشته باشه میدونه که این مجموعه شامل این اعضا هست. به عبارت دیگه ما اگر دین را یک مجموعه فرض کنیم به زبان ریاضی، این مجموعه داره یک اعضای ثابت قطعی همیشگی باید حتما باشه تا از سایر مجموعه ها باز شناخته بشه. ممکنه یه مجموعه باز بشه، صدها محقوب بش اضافه بشه، کم بشه، فرقن، اما به هر حال یک محوری باید داشته بشه تا بگیم چی هست که این مجموعه را از مجموعه های دیگه جدا میکنه، فرق این مجموعه با مجموعه دیگه چی. متاسفانه بعضی از کسانی که از قرائن فراوانی به دست میاد که صداقت ندارن میگن ما اسلام را قبول داریم اما در اسلام هیچ چیز ثابتی را نمیپذیرن، همه چیز را قابل تحویل و تفسیر و تغییر و اختلاف میدونن. میگن بله ما در اسلام مخالف نیستیم، اما از کجا اسلام هم گفته حتما باید نماز خون؟ از کجا اسلام حتما گفته باید یه نمازی بوده یه وقت مسلمان ها میخوندن اما حتما هر کس مسلمان باید نماز بخونه؟ من قبول ندارم. من نمیگم اسلام دروغه، اما میگم نماز معلوم نشده اسلام باشه. صحبت روزه میشه، میگه بله میدونم مسلمان ها روزه داشتن، تو قرآن هم یه صحبتی از روزه شده، اما اینکه اسلام حتما باید روزه داشته باشه من اینو قبول ندارم. هر حکم اجتماعی مطرح میشه، میگه بله یه وقتی پیغمبر امام مسلمان این کارا نکردن، اما اینکه اسلام قوامش به ایناست، اگه اینا نباشد اسلام نیست، من قبول ندارم. خب جای این داره که از این آقا سوال کنیم که شما اسلام رو چی میدونید که اگر اون نباشد دیگه اسلام نیست؟ حتی یک اصل ثابت را زیر بارش نمیدونید. اگه بپرسیم آقا شما قبول دارید در اسلام توحید یک اصل است، اگه یک کسی خدای یگانه را قبول نداشته باشه این مسلمان نیست، میگه خب این طبق فهم ماست، ممکنه یک کسی دیگه یه جوری دیگه بفهمه اسلام رو. من نمیتونم بگیم حتما فهم ما از اسلام صحیح است، ممکنه یک کسی اسلام رو اینجور بفهمد که خداش بوت است، نه بوتا هزار تاست، یا اصلا بفهمه که اسلام خدا ندارد. بلاخره فهم انسان هاست، قابل تغییر است، قابل تحول است، قابل اختلافه. ما هیچ دلیلی نداریم که فهم ما درسته است. حالا بگیم هم فهم ما درسته است، حق نداریم بگیم او اصلا حق ندارد این تفسیر را از اون اسلام بکنه. حد اکثر بگم فهم من بهتر است. البته وقتی هم میگم بهتر یعنی طبعا به نظر خودم بهتر است، اون یکی هم میگه به نظر من اون بهتر است. در باره چنین اشخاصی ما هیچ مطلبی نداریم جز این که بگیم اینها فریبکاری و شیادی است. ما در هیچ علمی، در هیچ معرفتی، دستگاه معرفتی، مجموعه ای را که بتونیم از این مجموعه دیگری جدا کنیم و هیچ عضو مشخصی نداشته باشه نداریم. دو تا مجموعه یا همه اعضایش به هم فرق دارن یا لااقل بعض اعضایش به هم فرق داره، ولی چه فرق از بین این مجموعه با اون مجموعه دیگه؟ دو تا مجموعه را اگر میگه دو مجموعه هست، یک نمیدی باید بین اینها باشه، دیگه فرقی هست بین اونا که این فرق در یکی ثابت هست، باید تو این یکی باشد تا این را از اون مجموعه جدا کنه. اگر بگیم نه همه اعضای این مجموعه قابل تغییر است با این مجموعه دیگری، الف میتونه بره جای اون الف، آفرین بی و میتونه بره جای بیش، جیمش میتونه بره جای جیمش، همه در این حال هم دو تا مجموعه مشخص هست، این قابل پذیرفتن نیست. اگر این مجموعه است، اگر این دین اسلام است در مقابل یک دین دیگری، یه وجه امتیازی باید داشته باشی. آخه اسلام به چی اسلام است؟ به توحیدش، به نبوتش، به معادش، به عهد نمازش، به عبادتش. اگه گفتیم همه اینها قابل تغییر است، همه اینها قابل تفسیرهای مختلف است، هیچ عنصر ثابتی را ما نمیتونیم در اسلام معرفی کنیم که میگیم اصل اسلام است. خب باید بگیم اسلام در کار نیست، پس ما از چی دفاع میخوایم بکنیم؟ دعوت میکنیم بیان مسلمان بشید، بگم مسلمان چی جور بشید؟ بگم هرچوری از این میفهمید عمل کنید. اگر فهمیدید باید نماز خوند بخونید، اگر فهمیدید که باید نماز نخون نخونید. مسلمان چی جور بشید؟ بگم هرچوری از این میفهمید عمل کنید، اگر فهمیدید باید نماز خوند بخونید، اگر فهمیدید که باید نماز نخوند نخوند، اگر فهمیدید باید روزه بگیرید بگیرید، اگر فهمیدید باید روزه نگیرید نگیرید. ما هیچ حرفی با تو نداریم، هرچی فهمیدید. خب این جور فهم با فهم از مسیحیت چه فرقی میکنیم؟ چه دعوتی به اسلام میکنیم؟ چه دعوتی به مسیحیت یا به دیدینی؟ اگر بناس هر کسی از هر چی هر چیز فهمید، اون برای او معتبر است، هیچ اصل ثابتی، هیچ محور مشخصی نباشد، پس ما به چه معنا به اسلام دعوت میکنیم؟ یک کسی میگه آقا اصلا اسلام نیست، من قبول ندارم. اون صاف و پاک، ما هم در بحث دیدیم چگونه باید باش بحث کنیم. اگر بخوایم باش بحث کنیم، باید بریم سراغ این که چه دلیلی داریم برای این که اسلام حق است، خدایی است. اما اون فریبکاری که میگه نه نه من اسلام رو قبول دارم، خیلی از شما هم اسلام هم قوی داره، اما اسلام هیچ فهم مشخصی نداره، همه چیزش قابل تغییر تفسیرهای مختلفی. خب در این صورت یک مسلمان با یک مسیحی چه فرق داره؟ اگه با مسیحی گفت من از کتاب شما همین رو میفهمم که در مسیحیت هست، هیچ فرقی نیست. آخه ما به چه مناسبت بگیم این مسلمان هست اون مسلمان نیست؟ تا یک مشخصه ای نباشد، لااقل یکی دو تا پنج تا اصل ثابت و محوری نباشد، ما نمیتونیم بگیم این اسلام است اون غیر اسلام. این مطلب جز فریبکاری هیچ توجیه دیگری نداره. بالاخره ما اگر اسلامی داریم، یه چیزایی به عنوان اصل، محور، ریشه باید معرفی داریم. بگیم اسلام این ندارد، که اگر این نباشد دیگه اسلام نیست. فرض یه ساختمان، بگیم آقا این ساختمان اگر پی دارد این ساختمان است، اگر ندارد هم همین ساختمان است. اگر سقف دارد این ساختمان است، اگر سقف هم ندارد باز هم ساختمان است. اگر در دارد ساختمان است، در هم ندارد باز هم ساختمان است. اگر روی زمین است ساختمان است، اگر روی هوا هم است باز هم ساختمان است. اگه توی دریا هم هست بازم ساختمان. هیچ مشخصه ای نداره. آقا پس چطور میگی این ساختمان؟ ساختمان بودن دیوارش میگه چیزی باید باشه، یک پی، سقفی، دری، پیکری، یک مشخصه ای باید داشته باشه. میگیم این ساختمان هست اون ویرانه. اما اگر گفتیم ساختمان میتونه پی داشته باشه میتونه نداشته باشه، میتونه ستون داشته باشه میتونه نداشته باشه، میتونه سخت بشه بشه میتونه نداشته بشه. خب پس به چیه ساختمان بودن؟ اگر کسانی گفتن ما اسلام رو قبول داریم، اما اسلام هیچ چیز ثابت و مشخص ندارد، همه چیزش قابل تفسیرهای مختلفه، میتونه این باشه میتونه اون باشه، خب چه اسلامی؟ این جز فریبکاری چیز دیگه میتونه باشه؟ جز نفاق چیز دیگه میتونه باشه؟ خب حالا اگه کسی پذیرفت اسلام را، باید یه سلسله مطالبی را به عنوان اعضای اصلی این مجموعه بپذیره. ممکنه یه مجموعه اعضای مشکوک هم داشته باشه، اعضای محتمل هم داشته باشه، یا مجموعه بعضی باشه، اعضایی بهش اضافه بشه یا کم بشه. اما مجموعه ای که هیچ عضو ثابتی نداشته باشد و همین مجموعه دماند، چنین چیزی معنا نداره. خب حالا وقتی گفتم پذیرفتیم که اسلام باید این سلسله مطالب اساسی و محوری داشته باشه، در اسلام اون چه روان این مجموعه است چیزهایی که دوست دشمن میدانن که مشخصه این مجموعه ایناست. ما در اسلام غیر از توحید و نبوت و معاد که اصول عقایدش هست یه سلسله مطالبی داریم که همه عالم هر که با اسلام آشنا باشد میدونه در اسلام این چیزا هست. شما یه کافری در عالم، یه مشرکی، یه ملحدی، منکر خدایی هم پیدا نمی کنید که اسلام رو بشناسد و شک داشته باشه که اسلام نماز دارد یا ندارد. هر که اسلام رو میشناسه میگه اسلام یه دینه که توش نماز. امروز که همه دنیا تلویزیون ها نشون میده که مردم در ایام حج در دهه ذی‌الحجه میرن مکه و اونجا ایام حج رو جا میاره، این کسی بگه من اسلام که من میشناسم حج ندارد میتونه بگه؟ دیده هر جا حج صحبت از اسلام است یکی از احکامش حجیه. هر جای دنیا باشه میگن یک معدنه یه هست، یک مهندری هست، یک محرام یه هست، مردم میرن رو به محراب نماز میکنن، بالای اون معدنه اذان میگن، بالاخره نماز داره اسلام. یکی میگه من اسلام رو قبول دارم اما نمازش مال اسلام نیست. فهم من اینجوری، شناخت من از اسلام این است. این یا اسلام رو اصلا نشناختی و یا دروغ میگه، میخواد مردم رو فریب بده، مسلمان نیست، میخواد تظاهر بکنه تا از مزایای مسلمان بودن بهره‌مند بشه تا مرد جامعه تردش نکنه. ولی نمیشه در دنیا پیدا کرد شخصی چه مسلمان باشد چه نباشد و دیگه من اسلامی که من میدونم نماز ندارد، روزه ندارد، حج ندارد. این جور مطالبی که به اصطلاح ریاضی بخوام صحبت بکنیم اعضاء ثابت این مجموعه هستند، به اصطلاح فقهی بخوام بگیم جزء ضروریات دین است. که کسی مسلمان باشد و چه نباشد میداند که دین اسلام اینا رو داره. خب یک کسی اگر اسلام رو بشناسه میتونه بگه که اسلام قانونی برای جلوگیری از دزدی نداره، قانون جزایی در مورد دزدی نداره. خب حداقلش این است که بگیم آیه قرآن از سارق و سارقه رو نخونده یا سایر چیزهایی که نص صریح قرآن است. پس ضروریات دین چیزایی نیست که ما اینجا در این دونه دونه اثبات کنیم. اگر اثبات کردیم که قرآن اسلامی که اساسش قرآن است از طرف خدا آمده و حق است، یعنی هرچه قرآن میگه حق است و فهم از این قرآن یک سلسله فهمهای ثابت قطعی ضروری دارد. ممکن یه جایشان تفسیرهای مختلف داشته باشه آیات، اما صرف این که یک آیه دو تا تفسیر داشت این دلیل این نیست که هیچ چیز از قرآن نمیشه فهمید یا هر کسی هر چیز دلش خواست میفهمد. یک سلسله مطالبی هست که به طور قطع از قرآن استفاده میشه، هر کسی که تو کفش نفهمشون میفهمه. این اینجا میگه زبان عربی، زبان عربی بدونه قرآن هم دستش باشه میفهمید، این هم میدونید، این هم میگید. اینجا نمیشه توسل کرد به این که آقا فهمهای انسان مختلفه، تابع زمینه های ذهنی قبلی هست، تابع مطالبی است ما از علوم دریافت میکنیم. اونجایی که قرآن میگه نماز بخونید، اونجایی که میگه دست دزد رو ببرید، اگر کسی در زمانی باشد که عناصر اربعه قائل بودند و افلاک سبعه همین رو میفهمید، امروز هم که نسیت انیشتن معروفه بدن همونو میشهیم. این تأثیر ما داره در فهم این که نماز باید خوند، بگیم نه آقا چون نسیت انیشتن اومده معنای این آیه تغییر کرده، من یه جور دیگه میفهمم. ممکنه یه آیه باشد کلماتی توش باشه در اثر تحورات لغت یا مسائل اجتماعی دیگری یا احیانا مربوط به علومی باشد و نیاهایی کمک بکنه برای فهمهایه، ولی بعضی مطالب از ربطی به علوم نداره که تغییر بکنه یا نکنه. ما یک سلسله احکام ضروری داریم در اسلام ثابته، چه کسی مسلمان باشد چه نباشد میداند اسلام اینا رو داریم. یک سلسله مفاهیم قطعی از قرآن استفاده میشه، کسی قرآن رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه میفهمه معنی این آیه اینه. یک نفر مسیحی هم ممکنه بگه من قرآن قبول ندارم، اما معنی این آیه همینه. فهمیدن این معنا در گروه مسلمان بودن هم نیست، همین حال آشنا به زبان عربی بشون. البته باز تأکید میکنم همه این مطالب قرآن اینجوری نیست و حکمت ها در این که گاهی آیات قرآن طوریست که معانی مختلفی قابل استفاده از ازش، زهری دارد، بطنی دارد، بطن البطنی داره، در شرایط مختلفی نکته های بیشتری ازش استفاده میکنه سر جای خودش. بنده بحثم سر قدر متیقن هاست. یه چیزایی هم هست که به هیچ حال تغییر نمیکنه. اگه زمین آسمون بر آسمون زمین بیاد، عقلی مصطلح یعنی نماز رو بخونی، کتب علیکم السلام یعنی روزه یاد بگیری، هر چی که ایهای علمی میخواد زیر رو بشه، فهمی کتب علیکم السلام یعنی نهوز و واجبت، این عقل نخواهد شد. بنابراین ما وقتی مراجعه بکنیم به اصلی ترین و قطعی ترین مبانی اسلام که قرآن است، دنبالش هم روایات متواتر قطعی صدور و دلالت روشنی هم داشت، ما نمیتونیم بگیم که اینا شک دارن که از قرآن هست یا نه، قابل تفسیرهای مختلف هست، فهم ها فرق میکند. اینا جز بهانه گیری نیست و شواهدی هست که کسانی که با این وسعت سخن میگند یا امر برشون مشتبه شده جاهلن و یا به احتمال قدیتر مغرضن و ایمان به اسلام ندارن، میخوان با مردم مسلمان بازی کنند. به هر حال اصل دوم ما در اصل پیشفرض دوم ما در این مسئله تبیین تئوری سیاسی اسلام این است که این قانون باید از طرف خدا باشه. اگه کسانی گفتن اصلا خدا قانونی ندارد، این همون انکار ضروریات، همونطوری که از قرآن فهمیده میشه نماز باید خوند، حکم سارق و زانی هم از قرآن فهمیده میشه، هیچ فرق نیست. با همون صراحت این حکم سارقه در قرآن، با همون صراحت ثابت است که اطاعت پیغمبر واجبه، اطیع الله ما اطیع الرسول، ما اطاعتم الرسول فخذوه. این تابع تغییر تئوری های علمی نیست. شریعت اسلام طوری است که مقام پیغمبر در جامعه یک مقام مفترض طاعه است، اطاعتش واجبه. کسی نمیتونه بگه من اسلام رو قبول دارم اما این آیه های اطیع الرسول اطیع الرسول قبول ندارم، مگر اینکه مستاق همون آیه باشه که ولا تکونوا کالذین فرقوا دینهم، مستاق اون آیه باشه که گفتن نؤمن ببعض و نکفر ببعض، ما دنبالش میفهمند اولئک هم الکافرون حقا. این مجموعه را یا یک جا باید پذیرفت یا یک جا باید رد کرد. اگر آیه نماز قرآن حق است، نمیشه گفت آیه حکم سرقتش دروغ است. این یه مجموعه است، نؤمن به بعض و نکفر به بعض، یه خودش قبول دارن یه خودش قبول ندارن. بودن کسانی که سعد الاسلام یه حرف رو زدن، قرآن میفرماید اولئک هم الکافرون حقا، اینا اصلا اسلام قبول ندارن. اسلام این مجموعه است، اگه میپذیری چه فرق میکنه؟ اینا پیغمبر فرمودن از طرف خدا، اونم پیغمبر فرمودن. بله ممکن است مواردی مشتبه باشد، دلالت آیه روشن نباشد، این از کردم مثل اون اعضای متغیر یک مجموعه است، مجموعه بازه، ولی به هر حال هر مجموعه یک اعضای ثابت یک متعقناتی هم داشته باشه تا این رو از این مجموعه دیگه جدا کنیم. وجود بعضی از مظنونات و مشکوکات در احکام اسلام معنیش نیست که همه چیز مشکوکه. ما در فقه هزاران حکم یقینی داریم که تمام فروع اسلامی داره شکاف دارن. این همه اختلاف فرقه هایی که بین تصور و تشیع هست در بسیاری از احکام فقه که شاید بشه بگم اعظم قسمت های فقه هست بیش اختلاف نمیده. یک جزئیاتی که این مورد به اختلاف واقع میشه، البته جز تعدادی زیاده، نسبتش به کل احکام زیادی است. ممکنه شما هزار تا مسئله اختلافی هم پیدا کنید، اما هزار تا وقتی در مقابل یک مجموعه یک میلیونی میسنجید یک هزاران است. وجود بعضی از آیاتی که احتمال معنای دیگری داشته باشند دلالتش روشن نیست، دلالتش قطعی نیست، معناش نیست که همه چیز مشکوکه. اختلاف در فتوای فقیه، دو تا فقیه در بعضی احکام معناش نیست که فقها در همه چیز اختلاف دارن. این مثل این است که شما حالا مثل این هم نیست، یک شباهتی داره به این، یک کسی بگه آقا در طب هیچ چیز یقینی وجود نداره. چرا؟ در اینکه من دیدم پیش این دکتر میرم یه نسخه نمیسته، پیش این دکتر میرم یه نسخه دیگه نمیسته، پس در طب هیچ چیز یقینی وجود نداره. استرکین هم پشنده نیست، هیچ چیز یقینی ما نداره، هیچ سمیه ما در طب مسلم نیست. چرا؟ برای اینکه دکترها با هم اختلاف دارن. صرف اختلاف دکترها در یک موارد جزئی این معناش این چیز به یک چیز یقینی در طب وجود نداره. در اسلام هم مجلس یقینیات داریم، تمام فرق اسلام درش اتفاق دارن. باز در بین شیعه ضروریات شیعه داریم، تمام فرقه های شیعه درش اتفاق دارن. بله مواردی هم هست درش اختلاف هست، صرف اینکه این مواردی درش اختلاف هست ولو ده مورد ولو صد مورد شما پیدا کنیم، این دلیل این نمیشه که این چیز یقینی نیست. بنابراین ما با مراجعه به اصلی ترین قطعی ترین منابع فهم قرآن، فهم اسلام یعنی قرآن در درجه اول، بعد روایات متواتر در درجه دوم و در کنارش احکام قطعی عقل که این سمنده اصلی است برای شناخت اسلام، ما این یقینی کسی میتونیم از اسلام داشته باشیم که این جای اضطراب نیست، جای توهم این هم نیست که تغییر درش پیدا بشه. اینا بهانه نمیشه که ما اسلام رو بذاریم کنار، بگیم چون در بعضی جای اختلاف شده پس ما چیز مسلمی نداریم. امروز مد شده وقتی صحبت از اسلام میشه، اونایی که ریگی تو کفش دارن الذین فی قلوبهم زیغ میگن کدام اسلام؟ اسلامی که شیعه میگه، اسلامی که سنی میگه، اسلامی که فقها میگن یا اسلامی که غیر فقها میگن؟ اگر کسانی در این موارد جزئی اختلاف دارن معناش اینه که اسلام مختلف است. ما یک حقایق ثابتی داریم در اعتقادات، در اخلاقیات، در احکام فردی، در احکام اجتماعی، در قوانین تجارت، در قوانین مدنی، در قوانین جزایی، در قوانین بین المللی صدها و هزارها قانون مورد اتفاق داریم. همه اینا رو ندیده بگیم و بگیم کدام اسلام؟ و همین یقینیاتش رو شما بگیم اسلام یعنی همین یقینیاتش. اگر ریگی تو کفش نداری چه این طرح اختلافیات؟
صحبت میشه آقا دانشگاه باید اسلامی بشه، میگن کدام اسلام؟ همون اسلام که میگه خدا یکیست، همون اسلام که میگه که قیامت حق هست، همون اسلام که میگه که پیغمبر اسلام حق هست، همون اسلام که میگه نماز باید خوند، همون اسلام که میگه به حقوق دیگران نباید تجاوز کرد، همون اسلام که میگه باید عدالت در جامعه پیاده کرد، همون اسلام که میگه باید عفت را رعایت کرد. مگه اینا در این مورد اختلافه؟ شما همین را تو دانشگاه پیاده کنید با کمال اوزار رو بینید، همون یک منیجاتی که شیعه شیعه آسانی دانش اختلاف ندارید، وقتی نمیخواد عمل کنم میگم کدام اسلام؟ کی گفته که اسلام فقها باید اجرا بشه؟ نه آقا، اسلام دانشگاهی ها، اسلام نظامی ها، اسلام سنی ها، اسلام شافعی، تو یکیشون پیاده کن. پس مسئله دوم این است که اسلام احکام اجتماعی دارد، قانون دارد. در اینجا سوالاتی مطرح میشه که البته وقت من زیاد نیست، به همش نمیتونم بپذیرم. سوال صورت مسئله را مطرح میکنم، به اندازه رسید توضیح میگم، وقت گذشت دیگه میذاریم برای جلسه دیگر. یکی اینکه اصولا ممکنه تمام اون که مورد نیاز بشر هست در یک مجموعه قوانین گنجانیده بشه، یه وجه اصلا امکان داره عقلا چنین چیزی یا نه. دوم این که آیا این اسلامی که منبعش قرآن است و روایات متواتر و روایات معتبر، آیا چنین چیزی است؟ همه اون که مورد نیاز جامعه هست در قرون و اعصار مختلف همه را در بر داره؟ سؤالی است قابل توجه و جوابش ساده نیست. البته به توضیحی که قبلا دادم وقتی توجه بکنید چندان هم مشکل نیست، اما ابتداعا اشکال موجهی به نظر میاد. آیا ممکن است که مجموعه قوانین ما داشته باشیم که تمام شؤون زندگی انسان را پاسخگو باشد؟ جوابش این است که اگر این مجموعه قوانین را من و شما بخوایم وضع کنیم، نه. ما با این معلومات ناقصی که داریم، با این محدودیت ذهنی که داریم، نمیتونیم تمام جوانب زندگی اجتماعی بشر را بررسی قرار بکنیم و در هر موردی هم قانون مناسبی برایش در نظر بگیم. بله، کار من و شما نیست، نه امثال من و شما هم و ده ها و صد ها امثال من و شما هم که کنار هم بشینن، یک مجموعه کاملی برای زندگی بشر در طول اعصار و قرون نمیتونن رئیس کنن. ولی خب اگر کسی که عالم به ماکان و مایکون است، اون کسی که بشر را آفریده، امروز و دیروز و فردا برای اون مساوی است. همونطور که الان و من چشم من و شما میبیند، اون هزار سال قبل را عیناً میداند و هزار سال بعد را عیناً میداند، بلکه میبیند. برای اون امکان داره. پس صرف این که شما بگید آقا نمیشه مجموعه قوانینی که همه چیز رو در بر داشته باشه وضع کرد، من و شما بحث کنیم، حق با شماست. اما فرض کردیم که یک کسی داریم که احاطه بر گذشته و آینده دارد، او میتواند. این اشکال به اصطلاح سر ثبوت قضیه است، مرحله امکانش هست. یعنی آیا ممکن است این مجموعه قوانینی همه چیز را تبیین کند؟ جوابش این است که اگر وضع او خدای عالم دارای علم بی نهایت باشد، بله. سوال دوم در مقام اثباتش، یعنی آیا اون چرا شما به این خدا نسبت میدید
در قرآن آمده، در روایات متواتر آمده، و مخصوصا اگر به یقینیاتش بخواید تمسک کنید، آیا این مجموعه میتواند با همین اعضای محدودش میتواند همه نیازهای بشر را در طول قرون و اعصار تعیین بکند؟ جواب این مشکل تر از اولیست. جوابش اینه، اگر ما در هر موردی بخواهیم قانون خاصی ارائه بدیم که شرایط خاص زمانی و مکانی درش کاملا رعایت شده باشه، چون یک طرف قضیه انسان است مؤثر نیست. خدا علمش بی‌نهایت است، ولی دریافت ما که بی‌نهایت نیست، دریافت ما همیشه محدود. اگر بخواهیم قضایای بی‌نهایت را، چون نمی‌دونیم عمر بشر تا کی طول می‌کشه، ممکن میلیاردها سال طول می‌کشه، چه می‌دونیم چه مناطقی بشر زندگی می‌کنه، چه می‌دونیم شاید بشر در آینده منتقل می‌شه به کرات آسمانی، در اونجا هم زندگی خواهد کرد. تعداد قضایایی که احتیاج به قانون دارد محدود نیست، میل به بی‌نهایت دارد. فهم ما و ذهن ما محدود، امکان دریافت ما محدود، طبعا ما نمیتونیم این قضایا را به صورت قضایای خاص در یک زمان همه اینا را دریافت کنیم و تعیین کنیم. اما به شکل دیگری میشه، قضایای بی نهایت دارای دستبندی های بی نهایت نیست. هر مجموعه ای از این قضایا میتونه یک عنوان کلی داشته باشه. اون عنوان کلیش قابل این است که حکم خاصی داشته باشه. پس حکم کلی ثابت است، مصادیقش متغیر. این مثلا در این زمان این حکم داره، در زمان دیگری شرایطش تغییر میکنه، مشمول یک کبرای دیگر میشه، تحت یک عنوان دیگری قرار میگیره، حکمش غیر از این است. تغییراتی که در موضوعات پیدا میشه مختلف است، اما عناوین کلی بی نهایت نیست. عناوین کلی میتونه ثابت باشه. انسان شعور زندگیش درست خیلی زیاده، در روز به روز هم در تضاید است. با پیشرفت زندگی اجتماعی، با پیشرفت تمدن، موضوعات جدیدتری هر روز مطرح میشه. اینا حق است. همه اینها هم احتیاج به قانونهای معینی داره که بتونه اون نیازها رو برطرف کنه. اما این همه قوانین متغیر میتواند عناوین کلی محدودی داشته باشه، معیارهای مشخصی داشته باشه. اگه کسانی اون معیارها رو شناختن، که طبعا با همون بیانات قطعی اونها را خواهند شناخت، اونها میتوانند در موارد خاص قوانین خاصش را وضع کنند، اما به اذن اون کسی که این قوانین کلی را نازل کرده و معیارهای کلیش را به اونها شناسنده. مقدمه‌ای که عرض کردن گفتیم منظور از این که میگیم قوانین اسلام باید در جامعه پیاده بشه، تنها قوانینی نیست که مستقیما از طرف خدا در قرآن نازل شده، بلکه کلیاتش ممکنه در قرآن باشد، مصادیقش بخشی به وسیله پیغمبر امام معصوم نازل بشه، و خود پیغمبر امام معصوم به کسان دیگری که با روح این قانون آشنا هستند معیارها را در دست دارن، قواعد کلی را میتونن بشناسن، تضاهم بین اونها را میتونن درک کنن، اهمیت بعضی را در بعضی دیگه میتونن تشخیص بدن، با اون معیارهایی که بهشون داده شده میتونن قوانین خاص را طبق نیازهای متغیر زمان و مکان وضع کنن. اون هم قانون اسلامی خواهد بود، چون مبتنی بر اون قواعد کلی است که از طرف خدا نازل شده. و السلام علیکم و رحمت الله.